بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان به همراه همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها و خبرها درباره ایران و جهان با شما خواهیم بود. پیش از پرداختن به گزارش های مجله خبری، توجه شما را به عناوین مهمترین خبرها از همکارم مهدی جاوید جلب میکنم.
با سلام، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی شنبه در یک کنفرانس خبری گفت تعدادی از مدیران ارشد به علت جرائم و فساد مالی به حبس و پرداخت جریمه محکوم شدند. آقای جمشیدی از جمله افراد محکوم شده به مدیر بخش امور حقوقی قراردادهای وزارت نفت، رئیس وقت اداره فروش ایران خودرو، مدیر کل وقت امور بین الملل گمرک و معاون یکی از شعبه های بانک ملت اشاره کرد. آقای جمشیدی گفت در سال های اخیر 2360 پرونده در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شده است. دولت افغانستان دو مقام ارشد اتحادیه اروپا و سازمان ملل را به عنوان شخصیت نامطلوب معرفی کرده و به تمام اقدام علیه امنیت ملی از آنها خواسته است این کشور را ترک کنند. مقام های افغانستان این دو نفر را که یک بریتانیایی و یک ایرلندی هستند متهم کرده است که با تجاوز از حدود اختیارات خود و بدون اطلاع دولت افغانستان با شورشیان طالبان ملاقات کردند. پلیس عراق میگوید دست کم 23 نفر روز سه‌شنبه در یک عملیات انتحاری در شمال عراق کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند. انفجار روز سه‌شنبه در شهر بیجی رخ داد. در حادثه جداگانه در منطقه دیاله در شمال عراق، انفجار انتحاری در یک تشییع جنازه 10 کشته بر جای گذاشت. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان در پیام خود به مناسبت عید کریسمس رهبران جهان را فرا خواند تا با آنچه آن را خرد و شجاعت نامید به مناقشات جهانی از جمله درگیری‌های افغانستان و عراق پایان دهند. به دنبال غرق شدن یک کشتی حامل مواد شیمیایی در آب‌های ساحلی کره جنوبی 14 ملوان ناپدید شدند. جستجو برای یافتن خدمه کشتی از صبح امروز آغاز شد و یک تن از ملوانان کشتی که در حال بیهوشی در دریا شناور بود به بیمارستانی منتقل شده است، اما از 14 ملوان دیگر خبری نیست. تعداد ایرانی هایی که در سفر حج سال جاری فوت کردند 24 نفر اعلام شده است. دکتر مصطفی نادری رئیس بیمارستان مرکز پزشکی حج جمهوری اسلامی ایران در مکه آخرین آمار حجاج ایرانی که در سفر حج فوت کردند را 24 نفر اعلام کرد. به گفته این مقام ایرانی یک نفر از حجاج در بیمارستان درگذشته است.
با تشکر از مهدی جاوید که خبرها و عناوین مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اما توجه شما را به گزارش ها در این مجله خبری شبانگاهی جلب می کنم. هواپیماهای ترکیه روز سه‌شنبه هدفهایی را در شمال عراق بمباران کردند. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد فلسطینیان و اسرائیلی‌ها امید چندانی به استقرار صلح در خاورمیانه ندارند. گزارشی داریم از همکارم پریچهر فرزام که نگاهی دارد به آخرین تحولات در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا. و گزارش های شنیدنی دیگر. هواپیماهای جنگی ترکیه روز سه‌شنبه هدف‌هایی را در شمال عراق بمباران کردند. مقام‌های کرد عراقی می‌گویند این حمله‌ها تلفاتی به بار نیاورده است. در هفته‌های اخیر ترکیه چندین بار به هدف‌های شورشیان کرد در شمال عراق حمله کرده است. مهدی جاوید و نگاهی به این تحولات.
سرهنگ حسین تمار، مدیر ماموران مرزی در استان کردنشین داهوک عراق، اعلام کرد حمله های هوایی روز سه‌شنبه ترکیه تلفاتی به بار نیاورده است. از آنجایی که بسیاری از مردم منطقه به دنبال حمله های روزهای گذشته این منطقه را ترک کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نظر می رسد دست کم 4 هواپیمای F-16 در حمله های روز سه‌شنبه حضور داشتند. مقام‌های ترکیه تا این لحظه وقوع حمله‌های روز سه‌شنبه را تایید نکردند. از سوی دیگر در این روز ارتش ترکیه اعلام کرد در حمله‌های هوایی متعدد این کشور به شمال عراق بیش از 200 شورشی کرد کشته شدند. در بیانیه‌ای که در سایت ارتش ترکیه منتشر شده است، آمده است تنها در حمله‌های 16 دسامبر ترکیه به شمال عراق حدود 175 شورشی کشته شدند. حمله های 16 دسامبر اولین حمله ترکیه به شمال عراق است که مقام های ترک وقوع آن را تایید کردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در سخنرانی از حمله های ترکیه به شمال عراق دفاع کرد و تاکید کرد این عملیات تنها اقدامی علیه شورشیان کرد است. آقای اردوغان گفت سوای این که دیگران چه میگویند به عملیات هوایی و زمینی خود در چارچوب قوانین بین المللی ادامه خواهیم داد. هیچ کس نمیتواند به واکنش ترکیه نسبت به حمله ها علیه وحدت، شهروندان و سربازان این کشور اعتراض کند. در هفته های اخیر ترکیه چندین بار هدفهای شورشیان حزب کارگران کردستان PKK را در شمال عراق بمباران کرده است. با وجودی که نیروی زمینی این کشور نیز چند بار وارد عراق شده و عملیات محدودی انجام دادند، اما وقوع یک عملیات زمینی گسترده در شمال عراق بعید به نظر می رسد. مقام‌های آمریکایی و عراقی می گویند ترکیه حق دارد علیه شبه نظامیان جدایی طلب کرد اقدام کند، اما آنها خواهان اقدام محدود ترکیه هستند. تا به این ترتیب ثبات منطقه نسبتاً آرام کردنشین عراق تهدید نشود.
مهدی جاوید و گزارشی درباره حمله نیروی هوایی ترکیه به شمال عراق و تهدید مواضع PKK در شمال این کشور. نظرسنجی دو نهاد معتبر اسرائیلی و فلسطینی نشان می‌دهد ساکنان اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی امید چندانی به استقرار صلح در خاورمیانه ندارند. جزئیات بیشتری در رابطه با این نظرسنجی در گزارش همکارم حسام مهدوی.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی که روز سه‌شنبه منتشر شد، اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها قاطعانه باور دارند که کنفرانس صلح که اخیراً برگزار شد، شکست خورده است و رهبران آنها نمی‌توانند در سال آینده میلادی قرارداد صلح امضا کنند. این نظرسنجی به طور مشترک توسط مرکز ترومن در دانشگاه هبرو واقع در اورشلیم و مرکز فلسطینی‌ها برای سیاست و تحقیقات پیمایشی صورت گرفته است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد 74% اسرائیلی‌ها و 59% فلسطینی‌ها معتقدند کنفرانس صلح آناپولیس مریلند به میزبانی ایالات متحده آمریکا یک شکست بوده است. کنفرانس آناپولیس به طور رسمی از سرگیری گفتگوهای صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بعد از 7 سال خشونت بود. اما اکنون نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد 32% فلسطینی‌ها و بیش از نیمی از اسرائیلی‌ها، یعنی 55% آنان معتقدند خشونت‌ها متوقف نخواهد شد. در کنفرانس صلح آناپولیس رهبران فلسطینی و اسرائیلی گفتند نسبت به تکمیل مذاکرات صلح تا آخر سال 2008 میلادی امیدوارند، ولی نتایج نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد تنها 23% فلسطینی‌ها و 8% اسرائیلی‌ها فکر می‌کنند چنین وعده‌ای امکان پذیر است. اگر موافقتنامه امضا شود مبنی بر تشکیل کشور فلسطینی در کرانه باختری و غزه و همچنین استقرار دوباره پناهندگان فلسطینی در کشور فلسطینی و سایر کشورها به استثناء اسرائیل، واکنش شما چه خواهد بود؟ 53% از اسرائیلی‌های شرکت کننده در این نظرسنجی در پاسخ به این سوال گفتند از چنین قراردادی حمایت می‌کنند. این میزان مشابه آمار نظرسنجی سال گذشته است، اما نسبت به دو سال گذشته 11% کاهش نشان می‌دهد. 47% فلسطینی ها نیز گفتند از چنین موافقتنامه‌ای حمایت خواهند کرد، حالان که سال گذشته 48% از فلسطینی ها به این سوال پاسخ مثبت گفته بودند. در این نظرسنجی 1270 فلسطینی و 564 اسرائیلی شرکت داشتند و ضریب خطای این نظرسنجی 4% عنوان شده است.
حسام مهدوی گزارش می‌داد از نظرسنجی اخیری که در اسرائیل در میان اسرائیل و اسرائیلی ها و فلسطینی ها صورت گرفته است. بر اساس این نظرسنجی شهروندان اسرائیل و فلسطینی نسبت به آینده مذاکرات صلح خوشبین نیستند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
هرچند که در کشور آمریکا امروز روز میلاد مسیح یا کریسمس است و مغازه ها و تمامی مراکز دولتی تعطیل است، ولی کماکان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 با تلاش برگزار کنندگان انتخابات در جریان است. همکارم پریچهر فرزام نگاهی دارد به تازه ترین تحولات انتخابات ریاست آمریکا، ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی. The race to 08. Rock, healthcare,
energy, the things that really matter for this country. Now, the race to 08. حتی در روز کریسمس هم آگهی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 را می توان بر صفحه تلویزیون های محلی در ایالت آیووا مشاهده کرد. انتخاباتی که تنها 9 روز به برگزاری نخستین آزمون آن باقی مانده است. با این همه برخی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا که در نظرسنجی‌های سراسری در رده بالا قرار دارند در انتخابات حوزه‌های حزبی در ایالت آیووا از درصد بسیار پایینی برخوردارند. به عنوان مثال رودی جولیانی نامزد جمهوری‌خواه و شهردار پیشین نیویورک در نظرسنجی سراسری در رده اول قرار دارد، اما در ایالت آیووا بنابر برخی از آخرین نظرسنجی ها تنها از ضریب 1% برخوردار است. یا ران پول عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت تگزاس در حالی که در نظرسنجی شبکه تلویزیونی CNN از 6% آرا برخوردار بود، در ایالت آیووا ضریب 41% را به خود اختصاص داده است. هرچند که با توجه به عوامل متعدد ضریب نظرسنجی های انتخاباتی برای هر یک از نامزدها می تواند به سرعت تغییر یابد. ران پول عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان و نامزد ریاست جمهوری آمریکا که تنها در یک روز توانسته است حدود 6 میلیون دلار کمک‌های مالی انتخاباتی طرفداران خود را دریافت کند و به همین سبب رکورد کمک‌های مالی را در یک روز شکسته است، درباره نظرسنجی‌ها و در پاسخ به پرسش خبرنگاری که می‌پرسد شما چطور می‌توانید با اینکه فقط 6% آرا را در نظرسنجی‌ها به خود اختصاص داده اید رکورد کمک‌های مالی را بشکنید، می‌گوید will be a challenge, but we also have to consider the fact that the polls might not be exactly accurate because we appeal to a lot of independent. من می‌دانم که ما با چالش روبرو هستیم، اما همچنین باید این واقعیت را در مد نظر داشته باشیم که نظرسنجی می‌تواند احتمالاً صحیح نباشد، زیرا ما به سراغ رأی بسیاری از رأی دهندگان مستقل یا جمهوری خواهان که نمی‌خواهند در نظرسنجی‌ها شرکت کنند می‌رویم. ران پول عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا و داوطلب تصدی مقام ریاست جمهوری همچنین میگوید ما بسیاری از جوانها را داریم که تا به حال در روند رأی‌گیری شرکت نکردند. این جوانها به فعالیت‌های ستاد انتخاباتی انرژی می‌بخشند. در نتیجه برای نظرسنجی به آنان مراجعه نمی‌کنند. من می‌دانم که این مسابقه انتخاباتی اصلاً ساده نیست. ما باید از بودجه‌ای که داریم فعالیت‌های خود را تنظیم کنیم، تبلیغ کنیم، به سراغ رأی مردم برویم و این همان چیزی است که ما اکنون انجام می‌دهیم.
پریچهر فرزام نگاهی داشت به آخرین تحولات مبارزات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری انتخابات سال 2008 آمریکا.
هفته پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
روز 25 دسامبر در اکثر کشورهای غربی و آمریکایی مردم به مناسبت روز میلاد مسیح جشن میگیرند و شادی میکنند. همکارم تارا عاطفی نگاهی دارد به مراسم روز میلاد مسیح در آمریکا.
در چند هفته گذشته آمریکاییان خود را برای کریسمس آماده میکردند. مدارس و کلیساها کنسرت هایی تهیه و اجرا کردند و مردم نیز برای اعضای خانواده و دوستان خود هدایایی می خریدند. خانه ها و مغازه ها با درختان کاج که با چراغ های الوان زینت داده شدند تماشایی هستند. بسیاری به میهمانی های ویژه کریسمس که حتی در اداره ها و محله های کار برگزار می شود می روند و در منازل نیز غذای ویژه کریسمس پخته می شود. گروه عظیمی معتقدند که کریسمس فوق العاده ترین روز سال است. این آهنگ به این واقعیت اشاره دارد. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. بسیاری از مسیحیان در شب قبل از کریسمس و یا روز کریسمس به کلیسا می روند تا زاد روز عیسی مسیح را جشن بگیرند. کشیش ها از نیاز به صلح و تفاهم در جهان که پیام معنوی کریسمس است سخن می گویند. در مراسم عبادی سنتی کلیساها سرودهای مذهبی که به همین مناسبت نوشته شده خوانده می شود. یکی از معروف ترین آنها سایلنت نایت یا شب آرام است. آمریکاییان نیز کریسمس را نه به عنوان یک روز مذهبی بلکه به عنوان یک روز تعطیل جشن می‌گیرند، ولی در هر حال این روز روز ویژه خانوادگی، غذاهای مخصوص و مبادله هدایا است. کریسمس برای بچه‌ها از اهمیت مخصوصی برخوردار است و یکی از پدیده‌هایی که آن را محبوب می‌سازد سنت سانتا کلاس یا بابا نوئل است. کودکان خردسال بر این باورند که بابا نوئل مرد چاق و مهربان است که لباسی قرمز با پوست خز سفید در بر دارد و شب قبل از کریسمس با سورتمه‌ای که گوزن‌ها آن را می‌کشند در هوا و آسمان حرکت کرده و از طریق دودکش بخاری وارد منازل می‌شود. بابا نوئل پس از قرار دادن هدایایی در زیر درخت کاج خانه را ترک می‌کند و به خانه دیگری می‌رود. Better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. آمریکایی‌ها پول زیادی صرف خرید هدایای کریسمس می‌کنند. یک خانواده آمریکایی به طور متوسط $800 برای این منظور می‌پردازد. در این موقع سال مغازه ها و مراکز خرید شلوغ است. بر اساس برآوردها حدود 20% فروش مغازه ها در هفته قبل از کریسمس است و این رویداد برای فروشندگان و نیز اقتصاد آمریکا خوب است.
برخی از مردم با این همه خرج و هزینه مخالفند و میگویند که معنی و مفهوم واقعی کریسمس این نیست و در نتیجه کریسمس را به نوعی دیگر جشن میگیرند.
مثلا به جای خرید هدیه خودشان هدیه کریسمس را درست می‌کنند، یا اینکه داوطلبانه به خدمت بی خانمان‌ها می‌روند، و یا اینکه پول نقد به سازمان‌هایی که برای خدمت به ناداران در آمریکا و سایر نقاط جهان به وجود آمده می‌پردازند. یکی دیگر از مراسم کریسمس رفتن به در خانه‌ها و خواندن سرودهای ویژه کریسمس است. در این مراسم چند نفری در برابر خانه‌ها می‌ایستند و یکی از سرودهای کریسمس را که با آن کارول گفته می‌شود می‌خوانند. گروهی نیز در مدارس و مراکز خرید این کار را انجام می‌دهند. کارول آف دی بلز را گروه همسرایان کلیسای تسلیس در بوستون اجرا می‌کنند.
خانواده و خانه در مرکز جشن‌های کریسمس قرار دارد. خرید درخت کریسمس و تزیین آن با چراغ‌های الوان و سایر زینت‌آلات برای بسیاری در این روز شادی بخش است. شب و یا صبح روز کریسمس افراد خانواده دور درخت جمع شده و هدایایی را که از قبل پای درخت گذاشته بودند باز می‌کنند. برای عده‌ای کریسمس همراه با سفرهای طولانی همراه با اعضای خانواده است. اما یکی از مردم پسندترین رویدادهای کریسمس اجرای باله فندق شکن است که چایکوفسکی آهنگساز سرشناس روس در سال 1891 آهنگ آن را نوشته است.
این باله درباره دختر جوانی به نام کلارا است که کریسمس را با اعضای خانواده و دوستان خود جشن گرفته است. یکی از هدایایی که به او داده می شود وسیله کوچکی برای شکستن فندق است که به بازیچه‌ای به شکل سرباز است. کلارا در رویا می بیند که فندق شکن به زیبایی یک شاهزاده جان می گیرد. رقصندگان حرفه‌ای در بسیاری از شهرهای آمریکا در این فصل سال به اجرای این باله می پردازند. معمولاً برای اجرای این باله از آموزشگاه‌های محلی باله برای شرکت در نقش کلارا و سایر بچه‌هایی که در داستان وجود دارند استفاده می شود.
پس شما دعوت میکنم به بخشی از والس گلها که قسمتی از باله فندق شکن است گوش کنید. ساعت 9:23:49 است. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
و اسکار پیترسون نوازندگی افسانه‌ای پیانو و موسیقی جاز جهان در سن 82 سالگی در منزلش در شهر کوچکی در کانادا درگذشت. این هنرمند کانادایی که حیات هنریش را و آموزش پیانو را از سن 5 سالگی آغاز کرد، بهترین نوازنده پیانو و جاز معاصر شناخته شده است. مریم اقوامی از تورانتو گزارش می‌دهد.
اسکار پیترسون نوازنده افسانه‌ای جاز جهان یک شنبه شب در سن 82 سالگی در شهر کوچکی در حومه تورانتو درگذشت. گذشته این هنرمند کانادایی که وی را با استعدادترین نوازنده پیانو و موسیقی جاز جهان نامیدند به دلیل اختلالات کلیوی عنوان شده است. اسکار پیترسون که صاحب نظران هنری، مهارت او در موسیقی جاز و سرعت خارق‌العاده وی در نواختن پیانو را در دنیا بی‌نظیر و بی‌رقیب نامیدند، در شهر مونتریال کانادا متولد شد و در طول حیات هنری ده‌ها جایزه بین‌المللی را از آن خود کرد. این چهره درخشان موسیقی جاز جهان در سال 1993 میلادی پس از یک سکته قلبی شدید توانایی حرکت دست چپ خود را از دست داد، اما هرگز از اجرای هنر خود که آنها را لحظه های زیبایی مطلق زندگی خود نامیده بود دست بر نداشت. هیزل مکالیان شهردار شهر میسیساگا محل سکونت اسکار پیترسون در گذشته وی را فقدان بزرگترین نوازنده جاز جهان نامیده است. اسکار پیترسون که در تابستان سال 1925 میلادی در مونتریال متولد شد، فرزند یک باربر ساده راه آهن ملی کانادا بود. این نابغه جاز جهان نواختن پیانو را در سن 5 سالگی آغاز کرد و با تلاش فراوان و پشتکار استثنایی خود در سن 15 سالگی جایزه اول نبوغ در رادیوی دولتی کشور را از آن خود کرد. در دهه 1940 میلادی رسانه‌های کانادا اسکار پیترسون را پسرک رنگین پوست با انگشتان خارق‌العاده می‌نامیدند. اسکار پیترسون که علی‌رغم شهرت بین‌المللی و دریافت جایزه‌های متعدد از جمله 7 جایزه گرمی هرگز کشور مادریش را ترک نکرد، همواره از هنرمندان جوان که توان اقتصادی پیگیری موسیقی و آموزش نداشتند حمایت می‌کرد. در سالهای 1995 و 1996 میلادی دو فیلم اسکار پیترسون موسیقی در کلید اسکار و اسکار پیترسون زندگی یک اسطوره بر اساس هنر و زندگی این چهره برجسته موسیقی جاز جهان تهیه شد. استفان دیان رهبر حزب لیبرال کانادا با انتشار بیانیه‌ای اسکار پیترسون را یکی از بزرگترین نوازندگان پیانو و جاز جهان نامیده است. رسانه‌های کانادا خبر درگذشت این هنرمند برجسته را پایان اودیسه جاز اسکار پیترسون نامیدند. مریم اقوامی، تورنتو.
شنوندگان عزیز، با گزارش مریم اقوامی از تورنتو، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسد. در خاتمه نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت تعدادی از مدیران ارشد به علت فساد مالی به حبس و پرداخت جریمه محکوم شدند. دو مقام ارشد اتحادیه اروپا و سازمان ملل از افغانستان اخراج می شوند. 23 نفر در عملیات انتحاری در شمال عراق کشته شدند. پاپ رهبر کاتولیکای جهان در پیام خود به مناسبت عید کریسمس از رهبران کشورها خواست